رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه های امروز. در این لحظه به 14:30 نزدیک شدیم. برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات.
آفس بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابسامانی بازار نهادها بپردازیم و در این رابطه
بررسی موضوعات کلان اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی، بورس، مالیات، صنایع کوچک، خودرو، صادرات و واردات در گفتگوی اقتصادی.
با توجه به تجاربی که وجود داره حضرت
عالی که وجود داره چرا به این شما در دستور کار قرار نمیگیره
و مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده
است. این چهار تا رو من عرض میکنم بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی.
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. چرا سامانه جامعه تجارت به ایستگاه پایانی نرسیده؟ موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادیه که با حضور کارشناسان و صاحب نظران در مورد اون به گفتگو خواهیم پرداخت. سامانه پیام‌کوتاه 30,000-35 در اختیار شما عزیزان هست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما انتقال بدید. یادآوری میکنم تا ساعتی بعد از پایان این برنامه، فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار شما قرار خواهد گرفت. مهمانانی که به صورت حضوری در استودیو در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر علیرضا مناقبی، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران، و جناب آقای محمد مهدی فامیل محمدی، کارشناس حوزه تجارت خارجی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. انشاءالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب معرفی خواهم کرد. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، میخوایم امروز به این موضوع بپردازیم که چرا سامانه جامعه تجارت به ایستگاه پایانی نرسیده. سامانه‌ای که خیلی وقت پیش‌ها باید تکمیل میشد اما این اتفاق نیفتاده و خیلی‌ها معتقد هستن که مقاومت‌هایی در راستای تکمیل این سامانه صورت میگیره و همین هم باعث شده که ما شاهد این باشیم که امروز سامانه جامعه تجارت تکمیل نشده باشه. اما پیش از این که به سراغ مهمانان بریم و گفتگو خودمون را آغاز بکنیم، آیتم ورودی برنامه رو با هم بشنویم تا با محورهای موضوع امروز بیشتر آشنا بشیم.
سامانه جامعه تجارت ایران مصوب سال 1392 بوده که این سامانه کار خود را از برداد 95 با فرایند ثبت سفارش چند گروه کالایی آغاز کرد. شفافیت، یک پارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت و ایجاد درگاه واحد برای بازرگانان و فعالان تجاری از اهداف سامانه جامعه تجارت بوده است و تکمیل سامانه این امکان را فراهم می‌سازد که امکان مبارزه مؤثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرایندی در کشور ایجاد شود. حجت الاسلام شجاعی، رئیس اسبق کمیسیون اصل 90 مجلس.
با تکمیل شدن این سامانه به شکل کاملا ساختاری و فرایندی امکان مبارزه مؤثر با قاچاق به وجود میاد. تا وقتی که این ساختار سامانه‌ای تکمیل نشده، مبارزه خرد و فیزیکی با قاچاق تجربه ما نشون داده که مؤثر نبوده و نتوانسته به شکل مؤثری جلوگیری از قاچاق بکنه.
آذر ماه سال 99 از مرحله اول این سامانه رونمایی شد و وزیر سمت وقت اعلام کرد که 70% از سامانه جامعه تجارت تکمیل و فعال شده است و وعده داد که تا 11 بهمن ماه سال 99 باقی 30% هم تکمیل شود، اما این وعده عملی نشد. رضا فاطمی امین وزیر سمت دولت 13 در جلسه رأی اعتماد خود از تکمیل این سامانه تا پایان سال 1400 خبر داد، اما باز هم این وعده محقق نشد.
به لطف خدا، با توکل به خدا، ما امسال تا پایان سال سامانه جامعه تجارت رو کامل میکنیم. این یعنی مبارزه با قاچاق، این یعنی کنترل بازار، این یعنی کنترل تقلب ها، این یعنی پیشگیری از بسیاری از مفاسد و رانت ها.
مؤیدی خرم‌آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اوایل سال جاری فرصت تکمیل این سامانه را پایان مرداد ماه اعلام کرد.
مقرر شد که تا برج 5 سال جاری در واقع یک مهلت استثنایی و در واقع یک وقت پایانی به اونا داده بشه که تا برج 5 انشاءالله بتونن به تکالیف و برنامه‌ای که دارن عمل کنن.
آنطور که رئیس قوه قضاییه میگوید، اشکال کار از اختلاف بین گمرک و پیمانکار است.
اگه قرارداد بد نوشته شده، خب بریم زیر خم این قرارداد رو اصلاح بکنیم. یا تقصیر وزیر، یا تقصیر قوه قضاییه، یا تقصیر مجلس، یا تقصیر هر 3-4 تا تقصیر پیمانکاره.
اما طبق اعلام احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، این اختلاف تنها یک سوء تفاهم بوده و باید در انتظار آغاز کار برای تکمیل اتصال به سامانه جامعه تجارت باشید.
سوء تفاهم مرتفع شد، قرارداد نهایی ارسال شده برای اینکه از طرف دانشگاه تهران هم امضا بشه و انشالله شروع به کار بکنه.
با همه این اوصاف باید منتظر ماند و دید در پس این وعده‌های چندین باره آیا این سامانه نهایتاً به سرمنزل مقصود خواهد رسید و یا به گفته شیرازیان مدیر سامانه تجارت وجود بندهای تمدیدی توافق شده میان وزرا همچنان اجازه تکمیل سامانه در موعد مقرر را نخواهد داد.
توافقنامه‌ای که بین وزرا امضا شده یه بند داره که با توافق دو طرف امکان تمدید داره.
24 آیتم ورودی برنامه رو شنیدیم، کاری از سکا خانم شیبا ملکی که خیلی کمک میکنه به ادامه گفتگو ما در گفتگو اقتصادی امروز که چرا سامانه جامعه تجارت به ایستگاه پایین نرسید. اما در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب دکتر علیرضا مناقبی، رئیس هیئت مدیره مجمع عالی واردات ایران، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان گرامی و همه هموطنان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما و سلام خیر مقدم خدمت جناب آقای محمد مهدی فامیل محمدی، کارشناس حوزه تجارت خارجی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان محترم و شنوندگان است.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. آقای دکتر مناقبی، گفتگو رو با حضرت علی آغاز بکنیم. خیلی کوتاه ما در مورد اهمیت سامانه جامعه تجارت از زبان شما بشنویم. قرار بود این سامانه جامعه تجارت چه ضعف‌هایی رو پوشش بده و جلوگیری بکنه از چه اتفاقاتی که ما با نبود این سامانه جامعه تجارت باش روبرو بودیم، نگاهی داشته باشیم به اهمیت اون و بعد بپردازیم که چرا ما در یک مسیری قرار گرفتیم که قرار بود خیلی از مشکلات ما رو برطرف بکنه، اما خودش تبدیل شده به یک مشکلی دیگر در بحث تجارت خارجی ما.
من باید خدمتتون عرض کنم، ببینید کشورهایی مثل کشور ما که یک اقتصاد بسته داریم و شاید یک اقتصادی که مداوم سدهای زیادی جلوش ایجاد میشه، خب نیاز به یک شفافیت داشت و یک راهکار عملی که بشه به جامعه نشون داد که داریم اقتصاد رو در مسیر صحیح میبریم جلو. و سامانه جامعه تجارت بحثش این بود که شفاف سازی بشه، هم نیازهای جامعه در اون مشخص بشه و هم عملکرد بخش اقتصادی کشور به صورت شفاف و واقعی. خب متاسفانه با اون دیدگاهی که اون روز اول به این قضیه نگاه شد، در مسیر واقعا میخوام بگم که مسیر یا منحرف شد یا اگر این کار اتفاق میافتاد جلوی در واقع منافع عده خاصی گرفته میشد که هیچ بهره از این شفاف بودن و شفاف شدن نمی بردن و تمام اون چیزایی که آیدشون میشد همه آیدی هاشون در واقع از بین میرفت. کشوری مثل ما که ما در شعار و در گفتار مسئولین کشور این شعار رو داریم، ما کشور جهادی هستیم، ما کشوری هستیم که می توانیم همه کار بکنیم، ما خیلی کارا رو می کنیم و بعضی از کارهایی رو که دلشون می خواد انجام بدن می بینیم که نمیگم به طرفت العین، شاید به سرعت کارها انجام میشه. اگر هم لازم باشه می تونیم اسم ببریم چه کارهایی می شود و وقتی که می شود پس همه کار می شود و اگر امروز این اتفاق نیفتاده چون نمی خواهند که بشود. من بخش خصوصی واقعی، هیچ بخش خصوصی واقعی شناسنامه دار
بله.
که بدون هیچ گونه رانتی، بدون هیچ گونه ارتباطی حرکت می کنم و می خوام درست کار بکنم، من هیچگاه مقاومت در به وجود آمدن چنین جایگاهی رو ندارم و استقبال هم میکنم که این اتفاق بیفته، چون اگر این اتفاق بیفته قطعا منافع من آدم است، من که میگم افرادی که سالم حرکت میکنن و شناسنامه دارن، هم منافع ما درش قرار میگیره هم منافع جامعه قرار میگیره. پس ما براش هیچ گونه منعی نداریم. و اینکه حالا الان اعلام میشه تو همین گزارش که دادید شروع و تصمیم گیری این کار در سال 1392 آغاز شده
بله.
امروز ما 1401م، دنیا برای این 10 سال کلی جلو رفته که ما برای یک سامانه هنوز در خم این هستیم که هر وزیری که میاد برای این که میخواد رأی اعتمادشو بگیره میگوید من امسال میکنم یا یه ماه دیگه این کار انجام میدم، دورش تمام میشود و یا استیضاح میشود، هیچ اتفاقی نمیفته، وزیر بعدی هم میاد از این استفاده میکنه. مجلس محترمم برای این که بخوان بگن ما یه کاری کردیم اونها هم یه چیزی میگن، وزارتخونه یا اون جایگاهی هم که می‌خواسته این رو درستش بکنه اون هم همین ادعا رو می‌کنه، تا اینکه می‌بینیم دیگه آخرین نفر گفته آخر مرداد، بعد از 11 سال آخر مرداد، نزدیک به آخر شهریوریم، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. پس اگر بخوایم درست کنیم، اگه بخوایم پیگیری کنیم، نیازی به این نیست که ریاست محترم قوه قضاییه چه بگوید یا قانون داره میگه آقا الان این فعلی که باید انجام میشده انجام نشده. خیلی راحتم اگر بخوایم میشود پیداش کرد. ما امروز نمیخواهیم که خیلی چیزا رو بفهمیم رو و مشکلشو حل کنیم، چون اگر بخواهیم قطعا میتوانیم، چون یه کارایی رو کردیم که انجام شده و خیلی سریع و به موقع. و حالا هر چیزی که انجام نمیشه قطعا بدونید که به زرس قاطع میخوام بگم که پیمانکار نخیر، مسئولین نمیخوان که این اتفاق بیفته. پیمانکار عددی تو این کار نیست، پیمانکار یه کسیه که یه قرارداد داره، اگر قرارداد درست بسته شده باشه و به موقع دو طرف کارشون رو انجام داده باشن قطعا باید به نتیجه برسه. پس اگر این هست مشکل پیمانکار نیست، چون تعویض پیمانکار خیلی کار سختی نیست، این نمیتواند دیگری. پس به این نتیجه
سازمان ها و برخی از وزارتخونه ها در واقع به تعهدات خودشون عمل نکردن که این مسیر سریع تر پیش بره.
سازمان و وزارتخونه حاکمیت هست
بل.
یعنی شما نمیتونید بگید چون وزارت اقتصاد دارایی این کار را نکردد او مقصر. نه نه، حاکمیت اگر بخواهد دیگه هیچ سازمان و وزارتخونه و پیمانکاری نمیتواند بگوید من نمیتوانم و نمیکنم. اگر قرارداد درستی بسته شده باشه و درش لفت و لیسی نباشد، ببخشید من خیلی رک و بی پرده، یعنی این طول کشیدن نشان دهنده این است که تو همین مسیر هم آدمهایی باید منتفع بشن و انتفاع بسیار کلانه، یعنی انتفاع در حد بیزینس و کار و شخصی من نیست، خیلی بزرگتر از این حرف است. و این هم یکی از اون مفاسد اقتصادی است، یعنی مفسده اقتصادی نیست که فقط بگیم یک کسی اومده یک کلاهبرداری کرده چه کرده، بعدم یکی منکرش بشه، یکی بگه درسته، یکی بگه غلطه، یکی بگه نه آقا این روند طبیعیشه. ببینید این اینجا نشون میده که آدمهایی در اجرای این کار که نباید به این زودی ها تمام بشود منتفع میشن، چون اگه تموم شه انتفاعشون تموم میشه دیگه. پس تو این مسیر، تو این روند آدمهایی باید منتفع بشن. این آدم‌ها آدم‌های سلامت نیستند که منتفع می‌شوند، چون یک پیمانکار واقعی درست و درمان می‌خواد در اسرع وقت ممکن کارش رو انجام بده، چون زمان براش مهمه در منفعتی که می‌برند.
بله. این بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر مناقبی. آقای فامین محمدی گرامی، دلایل این که این سامانه جامعه تجارت نتونسته تکمیل بشه رو از زبان شما بشنویم، بعد تکملش رو هم از جناب آقای دکتر مناقبی شنونده خواهیم.
من تشکر میکنم از آقای دکتر مناقبی. مسائلی رو در حوزه اجرای این در واقع سامانه و اینکه چرا در عمل بالا نیامده و تکمیل و نهایی نشده فرمودن، من یک مقدار برمیگردم به عقب و به خود نهاد این سامانه میخوام بپردازم، که حالا یه زاویه دیگه هم به بحث وارد شده باشیم مسائل اجرایی رو واردش نمیشه. توی صحبتایی که مسئولین مثلا مجلس یا قوه قضاییه مطرح میکنن در مورد سامانه جامعه تجارت، گویی یا مثلا تصور بعضی این است که این سامانه اتفاق بیفته و راه بیفته قراره که مثلا یک معجزه اتفاق بیفته و یه تحول آنچنانی که تا الان هیچی نبوده و یهو میخواد یه چیز جدیدی بیاد که اصلا دیگه از اون به بعد فساد ناممکنه، از اون به بعد قاچاق محاله. و یعنی باید ببینیم که آیا فقط در حیطه اجرای این قانون بوده که ضعف بوده و همکاری نبوده، مثلا نهادها تعارض منافعی داشتند و اینها، یا نه در واقع خود قانون هم و جایگیری قانون و در واقع جانمایی حالا ناصحیح و بررسی نشده این سامانه جامعه تجارت هم آیا ممکن است تأثیر داشته باشد در اینکه اجرای شدنش با تأخیر مواجه شده یا نه. برای اینکه ببینیم سامانه موفق بوده یا نه، باید برگردیم به مبنای قانونیش و نگاه کنیم ببینیم چی از این سامانه خواسته شده و حالا به نقطه مطلوب رسیده یا نه. می‌بینیم در قانون مبارزه با قاچاق خب این سامانه جامعه تجارت ذکر شده و دو هدف هم در ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق گفته شده که این سامانه باید این دو هدف رو اجرای کنه. یکی اینکه تجمیع داده ها و یک پارچه سازی اطلاعات تجاری رو انجام بده به منظور استفاده در سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق که یه سامانه بالادستی هست و در واقع با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت اطلاعات طبق قانون قراره این سامانه مبارزه با قاچاق که بالادست سامانه جامعه تجارت قرار میگیره، اون سامانه جامعه تجارت خدمت رسانی کنه و وب سرویس بده به سامانه مبارزه با قاچاق. کار دومی که از سامانه جامعه تجارت تو قانون خواسته شده کاهش زمینه‌های بروز قاچاقه. بنابراین در قانونی که سامانه جامعه تجارت رو در واقع تکلیف کرده اجرا شدنش رو، صرفاً قاچاق دیده میشه نه چیز دیگه. و تکلیف بالا آوردن سامانه به عهده چه کسی گذاشته شده؟ وزارت صمت، یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف شده خوراک کافی رو برای ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای نظارتی و زیرربط فراهم کنه که بتونن مبارزه با قاچاق رو به خوبی انجام بدن. اما نگاه کنیم به این که حالا این سامانه جامعه تجارت در قانون مبارزه با قاچاق تکلیف وزارت صمت هست رو اندازیش، آیا وزارت صمت فی نفسه مکلف هست برای جلوگیری از قاچاق، یا جلوگیری از قاچاق کلاً تکلیف نهادهای دیگری است مثل گمرک، مثل فراجا نیروی انتظامی، مثل وزارت اطلاعات، مثل ستاد مبارزه با قاچاق؟ بنابراین چرا اساسا این تکلیف به عهده وزارت صمت قرار داده شده؟ این مسئله است باید سوال بشه. نکته دوم، آیا وزارت صمت برای اینکه بتونه این سامانه رو بالا بیاره، خود وزارت صمت اطلاعات و امکانات کافی برای این منظور داره یا نه اطلاعات و امکانات کافی در اختیار نهادهای دیگری است و حالا ما اومدیم یک نهاد دیگر، یک وزارتخونه دیگر رو داخل این بازی کردیم، گفتیم حالا شما هم بیا، یعنی یک عنصر اضافه کردیم به اون مجموعه که از قبل داشتیم. از طرف جدا از مبنای قانونی که تا الان عرض کردم خدمتتون، در عمل می‌بینیم که این سامانه برای خودش ده‌ها وظیفه تعریف کرده و زیر سامانه‌های متعددی رو در آیین‌نامه اجرایی و در اجرا بهش متصل کردن. یعنی تعدد اهدافی که برای این سامانه در نظر گرفته شده یه جوری بیداد می‌کنه مثلا شفاف سازی فعالیت های اقتصادی برای این سامان در نظر گرفته شده، جهت تنظیم بازار و مدیریت بازرگانی داخلی و سیاست گذاری صحیح، مدیریت تخصیص ارز در این سامانه در نظر گرفته شده، ساماندهی بازرگانان از طریق سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی در نظر گرفته شده، ساماندهی مقررات تجاری از طریق سامانه در واقع مقررات تجاری در نظر گرفته شده. یعنی می‌بینیم که اهداف متعددی برای این سامان در نظر گرفته شده. چرا این اتفاق افتاده؟ چون وزارت صنعت به صورت طبیعی تکلیف خودش رو می‌دیده که در واقع تولید و تجارت رو هدفمند کنه و تولید و تجارت رو تسهیل کنه. مثلا رئیس سابق همین مرکز توسعه تجارت الکترونیک که متولی بالا آوردن سامانه جامع تجارت در وزارت صنعت هستش، در مصاحبه‌شون فرموده بودن که هدف سامانه جامع تجارت تسهیل امور تجار و ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاریه. اما آیا در قانون یا در اجرا اصلا در این سامانه جامع تجارت چیزی برای تسهیل امور تجار دیده شده؟ میخوام بگم که یک تکلیفی به عهده یک نهادی قرار داده شده که نه اطلاعات و امکانات کافی برای اجرای اون تکلیف رو داشته و نه اساسا وظیفه ذاتیش این بوده که با قاچاق مبارزه کنه. وظیفه ذاتی دستگاه‌های دیگری بوده که یک تداخلی ظاهرا به نظر میرسه که ایجاد شده و همین هستش که باعث میشه که سایر دستگاه همکاری کافی که خواسته میشه ازشون تا بتونن سامان جامع تجارت رو بالا بیارن انجام نمیدن به نظر من.
بعد ممنونم از شما جناب آقای فامیل محمدی گرامی. راجع به خیلی از این مباحث میشه صحبت کرد، اما آنگونه که پیداست اینه که وزارت صنعت معدن و تجارت به نوعی نقش هماهنگ کننده رو داره، چون ما بخش تجارت و امور بازرگانیمون رو به این وزارت خونه واگذار کردیم. بحث اصلی در واقع اونجاست و سایر نهادها زیر مجموعه ای میشن برای راه اندازی سامانه جامع تجارت با اهدافی که در نظر گرفته شده و به نوعی هر کدوم از این زیر مجموعه ها تکالیفی براشون تعریف شده. مناطق آزاد، گمرک، وزارت اقتصاد و در واقع وزارت صمت از اونها میخواسته که این تکالیف رو انجام بدن تا بتونن در مسیر تکمیل این مجموعه قرار بگیرن که اتفاق نیفتاد. در مورد زیر مجموعه هم اشاره کردید، سامانه های متعددی تعریف شده مثل سامانه شناسه کالا، اعتبار سنجی، هر کدوم از اینها یک سامانه دیگری است. در مورد اهداف هم که حضرت عالی عنوان کردید و حالا بیشتر صحبت میکنیم راجع بهش، اما همراه میشیم با جناب آقای دکتر الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر دهقانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. ممنون که با ما همراه هستید. آقای دهقانی، یه سوالی که این روزها خیلی پرسیده میشه اینه که چرا سامانه جامع تجارت تکمیل نشد با توجه به وعده های متعددی که ما شنیدیم در مورد تاریخ هایی که اعلام میکنن، مثلا این سامانه اسفند ماه تکمیل میشه، آذر ماه تکمیل میشه، مرداد تکمیل میشه، بعد میان دوباره به نوعی عقب میندازن. در هر کدوم از این وعده ها هم ما شنیدیم که میگن 70% 80% سامانه تکمیل شده، در حالی که این اتفاق نیفتاده و ما کماکان شاهد این هستیم که سامانه جامع تجارت تکمیل نشده که ما حداقل بتونیم به اون اهدافی که براش تعریف شده دست پیدا بکنیم و اونجا بریم سراغ رفع ایراداتی که ممکنه با تکمیل شدن سامانه جامع تجارت بروز پیدا بکنه. در مورد این یه توضیح بفرمایید، مجلس چه پیگیری هایی انجام داده و چه پاسخی رو دریافت کردید از زبان مسئولینی که قرار بوده کمک بکنن و همراه باشن در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت؟
خب سوال بسیار مهمی است. این یکی از مطالبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بارها هم در کمیسیون بهش اشاره شده. متاسفانه اکثر نهادها و سازمانها و وزارت‌های ما به صورت بخشی عادت کردن که عمل بکنند و این بخشی نگری و عدم نگرش کلان و یک پارچه سازی موضوعی هست که در خیلی از جاها نمود پیدا کرده. این سامانه جامع تجارت هم که مسئول اصلی باید یکی از وزارتخانه های حاکمیتی باشه که مسئولیتش با وزارت صمته،
بله،
برای اینکه این سامانه شکل بگیره و به اون اهدافی که تعریف شده بهش برسه، خب بایستی برخی از این نهادهای مهم، وزارتخانه های مهم حتما باید همکاری بکنند و اطلاعات خودشون رو در اختیار این سامانه قرار بدن، سامانه هاشون رو به این وصل بکنن، از جمله گمرک. گمرکات یا وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، مالیاتی، حتی بانک مرکزی، جاهای دیگه. اگر این سامانه به اون مأموریتی که براش در نظر گرفته شده برنامه داشته باشه بخواهیم به اون برسه، لازمش اینه که همه نهادهای حاکمیتی، دولتی و حتی غیر دولتی باید باش همکاری بکنن. اگر این سامانه راه بیفته مشخص میشه که چه کسانی فعالیت‌های اقتصادی دارن میکنن، بازرگانی داخلی، خارجی، و حتی فراد مالیاتی گرفته میشه و جلوی ورود و حتی صادرات کالاهای ممنوعه گرفته میشه. کالاهایی که در داخل تولید میشه نیازی نیست که به وارداتش به صورت قاچاق بیارن، یا اونهایی که در داخل نیاز هست نباید اینها رو.
خب چرا این اتفاق از سال 1392 تا به امروز نیفتاده؟ یعنی ما وزارتخونه هامون هنوز به اون مرحله نرسیدن که در راستای تکمیل این سامانه جامعه تجارت
جلساتی که داشتیم
به تفاهم برسند.
ما اگر راه‌های قانونی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانی تعریف نکنیم و اجازه ندهیم و اینها رو که از مبادی قانونی بیان فعالیت‌های خودشون را انجام بدن، قطعاً فعالیت‌ها کشیده میشه به زیر زمین و قاچاق. ما خودمون باید، یعنی حاکمیت و دولت خودش باید بیاد تعریف بکنه. به عنوان مثلا سیگار رو میگم. خب سیگار یک کالایی که در داخل کشور مصرف داره، سه ما بخوایم چه نخواهیم، ما اگر این رو اجازه بدیم تعریف بکنیم، از موادی رسمی وارد بشه و مالیات مربوطه هم گرفته بشه، فعالیتش هم قانونی باشه، خب دیگه مردم رو نمیارن برای قاچاق و برای قاچاق و قاچاقیان و فرار مالیاتی. ما دیگه درها رو میبندیم خودمون برای اینها با عدم نوشتن آیین نامه و قانون و در حقیقت عدم ارائه راهکار مناسب برای فعالیت هاشون راه رو باز میکنیم. در سایر کالاها هم همینطوره. پس لذا اکثر انتقادات
دهقانی، من پاسخ سوالمو نگرفتم. من سوالم اینه که برای راه اندازی و تکمیل سامانه جامعه تجارت با همه مزایایی که حضرت عالی و دوستان و مسئولین تعریف میکنن در مورد سامانه جامعه تجارت، لازمه که برخی از وزارتخونه ها، برخی از نهادها مثل گمرک که اشاره کردید، مناطق آزاد رو بگیم، و بسیاری از نهادهای دیگه با هم همراستا بشن و تکالیف خودشون رو انجام بدن تا سامانه جامعه تجارت راه اندازی بشه که ما به اون منافعش برسیم. من میگم که چرا ما از سال 92 تا امسالی که سال 1401 هستیم نتونستیم این سازمان ها، وزارتخونه ها رو با هم همراه بکنیم تا نتیجه تکمیل شدن سامانه جامعه تجارت رو بشنویم. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت گفته بودن که تا اسفند ماه تکمیل میشه. همون موقع هم که اعلام کردن آذرما گفتن 80% مسیر رو رفتیم و این 20% هم تا اسفند ماه تکمیل میشه، و بعد از اون گفتن که نه، تا پایان مرداد ماه تکمیل میشه. پایان مرداد ماه هم گذشته، الان که اصلا خبری نیست، یعنی ما وعده جدیدی نشنیدیم که حالا قراره کی تکمیل بشه. آیا این مسئله مهمی نیست در بحث تجارت ما، راه اندازی سامانه جامعه تجارت تو اولویت های وزارتخونه ها و سازمان ها و نهادها نیست؟ آیا تو اولویت مجلس برای پیگیری نیست؟
من این عرض کردم، شما شاید متوجه نشدید، من تو جمله گفتم عدم همکاری و بخشینگری نهادها و سازمانهایی است که بایستی همکاری بکنن. یعنی یک سازمانی فرض بفرمایید گمرک نمیخواد بیاد اطلاعاتش رو در اختیار سازمان جامعه تجارت قرار بده،
خب چرا نمیخوان این کارو بکنن وقتی قانون شده؟ چرا نباید همراهی بکنن؟
ببین چون اینجا متولی عرض کردم که
تو کشورهای دیگه زندگی میکنن،
متولی وزارت سمت.
بله.
خب وزارت سمت یه محدوده‌ای داره از نظر حاکمیتی، یک سری تکالیفی داره، یک سری محدودیت هایی هم داره. وزارت اطلاعات برای خودش یک سازمانی داره، یک سازوکاری داره. گمرک برای خودش مربوط به یک وزارتخونه دیگه است، وزارت اقتصادیه. مالیات هم همینطور. لذا ببینید این یه هماهنگی میخواد و این رو به نظر من بایسته خود دولت، خود رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور باید این هماهنگی رو انجام بده و اراده بکنن که این کار انجام بشه، و الا ما اینجا یک مأموریتی دادیم برای سامانه جامعه تجارت،
بله،
که همه استفتاد شده ابزار و اداراتی که بایستی با اینها همکاری بکنن تحت حاکمیت وزارت سمت نیست. مشکل دقیقا همینجاست. در خیلی از موارد مشابه هم ما این مشکل رو داریم که این رو ما باز بارها در واقع مطالبه کردیم از وزیر صنعت معدن و این مسائل مطرح شده. امیدوار هستیم که با پیگیری هایی که ما در کمیسیون صنایع معدن داریم، سایر همکاران در مجلس و مخصوصا دولت، این که تکرار کردن، چون ما به بداهه اومدیم روی این بحث،